سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الواحد وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك واشرع علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأما حق أهل ملتك عامة وإضمار السلامة ونشر جناح الرحمة والرفق بمسيئهم وتألفهم واستصلاحهم وشكر محسنهم إلى نفسه وإليك. این روایت در کتاب شریف تحف العقول در فرمایشات امام سجاد سلام الله علیه باب ما روی عن الامام زین العابدین از سجاد علیه السلام و السلام که حقوق مردم رو بیان کرده و این فرمایشات معروف شده به رساله حقوق امام سجاد. این رساله 50 حق رو بیان میکنه. این حق که امروز میخونیم حق 49 حقوقی که مردم به همدیگه دارن، حقوق پدر، مادر، همسایه، همشهری، به اصطلاح حقوق شهروندی، حقوق همکیش، حق نماز، حق روزه، حق اعضا و جواره. و اما حق و اهل ملت که عامتن، اما حق همکیشان تو، اهل ملت تو، یعنی مسلمان، حالا قادران شیعه قدر متیقنشه. فا ازمار و سلامه، در نهان خود سلامت قرار بده، یعنی در ضمیر خود سلامت برای اونها داشته باشه، یعنی نیت خیر، حسن نیت برای همکیشان خودت داشته باشه. خوشبین بودن، اینجا اضمار و سلامت ظاهر این است که در دلت سلامتی براشون بخوای، بدیشون رو نخوای، نیت خیر براشون داشته باش. و نشر و جناح رحمه، بال رحمت رو برایش اونها باز بکنی، یعنی نسبت به همه مردم مهربان باشی. و رفق به مسیئهم و تألفهم و استصلاحهم، نسبت به بدکردارشون رفق و مدارا بکنی. و الفت بگیری، طلب صلاح بکنی، یعنی به دنبال اصلاحشون باشی. برای بدکردار اگر کسی عمل ناشایستی انجام میده، در فکر اصلاحش باشی، باش کنار بیای، باش مدارا بکنی. و شکر و محسنهم الی نفسه و الیک، اگر کسی کردارش خوب هست، خوش کردار هست، از او تشکر بکنی، سپاسگزاری بکنی. حالا اونی که احسان میکنه، کار خوبی انجام داده، اگر نسبت به خودش هم کار خیر انجام میده، باز هم جای تشکر داره. نسبت به تو اگر کار خیر انجام داد که معلومه، نسبت به خودش هم اگر یک خیری انجام داد، چرا جای تشکر داره؟ برای اینکه شرش و اذیتش رو از تو برداشته. فإن احسانه الی نفسه احسانه الیک، وقتی که به خودش احسان کرده به تو هم احسان کرده. اذا کف عنک عزا، اذا کف عنک عزاهو، برای این که یا آزار رو از تو برداشت دیگه، خودداری کرده. و کفاک معونتهو، زحمت به تو نداده. و حبس عنک نفسهو، خودش رو حفظ کرده، از تو حبس کرده نفس خودش رو. ف امهم جمیعا به دعوتک، پس شامل کن همه را به دعوت خودت، یعنی برای همه خیر بخواه. دعا اگر میکنی برای همه دعا بکن. ونصرهم جمیعا به نصرتک، همه رو یاری کن. و انزلهم جمیعا منک منازلهم، یعنی برای هر کدوم مقامی برای خودشون منظور بدار، برای همه منزلتی در نظر بگیر. تعبیر دیگر، کبیرهم به منزلت الوالد، بزرگشونون که بزرگ به منزله والد در نظر بگیر. صغیرهم به منزلت الولد، کوچیکشونون فرض کن فرزند خودت. اوسطهم به منزلت الاخ، اوسط نه بزرگتر از شماست که در سن پدر شما باشه، نه اینقدر کوچیکه که در سن فرزند شما باشه، تقریبا همسن سال تو میشه، اینو به منزله برادر در نظر بگیر. فمن اتاکت آحت تو به لطف و رحمت، کسی هم سراغ تو آمد با لطف و رحمت از اون دلجویی بکن. وصل اخاکه به ما یجب و للاخ علا اخی، و با برادرت به حقوق برادری رفتار کن. حق برادر بر برادرت چیه؟ اونو نسبت به همکیش خودت، به برادر دینی خودت هم همونجور عمل بکن. خب اگر این دستورات رو ما عمل بکنیم، این حقوق را رعایت بکنیم، تقریبا دیگه مشکلی دیگه جامعه اسلامی نخواهد بود. این حقوقی است که امام فرموده، برای این حقوق باید واقعا کار بشه و این در جامعه گفته بشه تا بشه گفتمان. این حقوق همکیش بشه گفتمان و بعد بشه فرهنگ در جامعه. اگر گفته نشه همه اینا فراموش میشه، اما اینکه فراموش شده دیگه گفته نمیشه. اینا باید گفته بشه که این یک حقیست، به تعبیر امام سجاد اینا حق مسلمان است بر مسلمان دیگر که به این صورت رفت. بله، حالا به هر حال مرحوم آقای فلسفی خدا رحمتش کنه میگفت که ما مشهد منبر رفتیم، یه بنده خدای من گفت آشیخ شما اینا هم که میگید عملم میکنی؟ گفتم که به ما میگن اهل علم نه اهل عمل. گفتم که تو شکاره ای؟ گفت من کفاشم، کفش میدوزم، کفش میفروشم. گفتم تو همه کفش رو خودتم توپاد میکنی، همه رو خودتم استفاده میکنی؟ گفت نه. خب ما هم همینه دیگه، ما هم قرار نیست همه رو عمل بکنیم که، این اقدارش هم شما عمل بکنیم. در هر حال اگر ما با این دیدگاه ببینیم که اینها حقیست که خداوند قرار داده، به عنوان حق ببینیم، حق تکلیف میاره دیگه و ما بالاخره باید عمل بکنیم، یعنی یک نوع وظیفه است برای ما. اگر با این دیدگاه بشه، امید است که این حقوق در جامعه زنده بشه و الا این حقوق همه از بین میره و نابود میشه و فراموش میشه. خب بحث ما در تعارض بین استصحاب و قواعد فقهی است. گفتیم که باید یک یک از قواعد فقهی مورد بحث قرار بگیره. اولین قاعده، قاعده ید بود که به روایت حفص بن غیاث اشاره شد. نکته ای که اینجا لازم است به یادآوری این که آیا قاعده ید مطلقا حجت است یا مشروط است به عدم علم به حالت سابقه خلاف؟ یعنی اگر حالت سابقه خلاف معلوم باشد، در این چنین صورتی جای قاعده نیست بلکه جای استصحاب است. مرحوم آغازی ها و مرحوم محقق نراقی و مرحوم نائینی فرمودن مشروط است به عدم علم به حالت سابقه خلاف. مثلا اگر مالی تحت ید شخصی است، قبلا این مال به صورت امانت نزد این شخص بوده، حالا یا اجاره بوده یا ودیعه بوده، یا نه به نحو قصد دست شخص بوده، پس ید سابق یا ید امانی بوده یا ید عدوانی. الان که نزد این شخص هست، این شخص این مال رو در معرض فروش گذاشته، در ویترین مغازش گذاشته برای فروش، آیا در چنین جایی قاعده ید جاری است؟ یعنی به برکت قاعده ید حکم کنیم به ملکیت این شخص یا نه، یا به دلیل استصحاب حکم می شود به قصدیت این مال، یعنی اون عدوانی بودن ید یا امانی بودن ید، نه مالک بودن. این سه بزرگوار می فرمایند که نمی توان به قاعده ید تمسک کرد، اینجا جای استصحابه. مرحوم محقق اصفهانی می فرماید دلیل ما این است که ملاک طریقیت اماره ایجاد ظن به باب است. اماره کاشف از واقعه. چرا کاشف از واقع است؟ برای اینکه ظن به واقع ایجاد میکنه. اگر در زمان گذشته، در زمان سابق، ید مالکی نبوده بلکه ید امانی یا عدوانی بوده، ظن به واقع پیدا نمیشه، ظن به ملکیت حاصل نیست، بلکه ظن به غیر ملکیت حاصله. ظن به امانی بودن یا عدوانی بودن ید حاصل است. بنابراین در اینجا ظن به ملکیت محقق نیست، پس ملاک طریقیت که ظن بود حاصل نیست. از این جهت اماره از حجیت ساقطه. این فرمایش البته چکیده ی فرمایش محقق اصفهانی است در نهایت الافکار، در نهایت و درایه، در شرع کفایه. اما اشکال ما این است که ما می توانیم بین موارد فرق قائل بشیم. این اولا. پس جواب اول این است که در بعضی از موارد زن محقق هست. مثلا اگر شخصی عادله یا عادل نیست ولی نسبت به اموال مردم اهل مراعات و احتیاطه، چنین شخصی که به مال مردم تعدی نمی کند اهل مراعات هست، اگر مالی را در معرض فروش گذاشت گرچه قبلا ید او ید مالکی نبوده، در چنین موردی ظاهر حال مؤید این است که اینجا ید ید مالکی است. بنابراین غلبه زن در اینجا حاصله. بله اگر شخصی فاسقه، نسبت به مال مردم لاابالی است، قبلا در دست ای به صورت قصبی بوده، خب بله در اینجا ید اماره ملکیت نخواهد بود. پس اولا نمیتوانیم در همه موارد قائل بشیم به عدم زن، بلکه در جایی که ظاهر حال مؤید باشد زن حاصله. ثانیا ملاک طریقیت زن نیست، ملاک طریقیت خاصیتی است که در خود اماره است. به عبارت دیگر زن حکمت حجیت امار است، نه دلیل و علت و سبب حجیت اماره، که اگر زن نباشد حجیت هم نباشد. شبیه این در خبر واحده، خبر واحد امار است و طریق الالواقعه. حکمت حجیت خبر واحد ایجاد زن، اما معناش این نیست که اگر خبر واحدی زن آور نباشد این خبر واحد حجت نباشد. و لذا اگر خبر واحد معارض داشته باشه، با وجود معارض زن در اینجا نیست. با این که زن نیست ولی شارع گفته چنین خبری حجت است، ولی شخص مخیر است بین اخذ به ایهما، به ایهما شاء. به عبارت دیگر در جایی که تعارض بین خبرین هست، خود شارع فرمونده جای تخییره، به هر کدام خاصی عکس بکن. وقتی شارع شخص رو مخیر قرار داده یعنی هر دو علی نحو تخییر حجت است. با این که با وجود معارض زن اینجا نیست، زن به واقع نیست، یا خبر واحدی که خلاف نظر مشهور باشه. مشهور یک فتوای دادن ولی این فتوا با محتوا و مضمون خبر واحد مخالفه، در اینجا هم زن به واقع از این خبر واحد ایجاد نمیشه، اما این خبر واحد از حجیت هم ساقط نشده، مثل روایتی که مربوط است به عدم نجاست ماء بئر، ماء البئر معتصمون که یا یعتصمو که در روایت هست، قبل از مرحوم علامه مشهور قائل بودن به منزوحات بئر، به وجوب نزح ماء بئر به مقدار خاص برای طهارت، طهارت ماء بئر. خب این روایت مورد اعراض مشهور بود، اما از حضوریت ساقط نشد و لذا مرحوم علامه به همین روایت تمسک کرد و ثابت کرد که ماء بئر مثل آب کردی فرقی نمی کنه، متنجس نمیشه. پس بنابراین زن ملاک طریقیت و ملاک کاشفیت نیست، بلکه در واقع حکمت طریقیت است. در ما نحنفی اگر زن به واقع یعنی به ملکیت حاصل نشود به خاطر حالت سابقه، حجیت اماره یعنی ید ساقط نمیشه. این هم جواب فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه. مرحوم آغازی ها در نهایت الافکار می فرماید باید در تمسک به ید حالت سابقه خلاف نباشد، برای این که قدر متیقن از قاعده ید جاییست که حالت سابقه خلاف نباشه. توضیح فرمایش ایشون این است که دلیل حجیت اماره ید یا سیره اوغلاس یا روایاته. اگر سیره اوغلا باشه چون دلیل لبیست، در دلیل لبی به قدر متیقن عکس میشه. قدر متیقن عبارت است از جایی که حالت سابقه خلاف نباشد، بنابراین در اونجا دیگه به قاعدیت نمیتوان تمسک کرد. اگر روایات باشه دلیل حجیت ید روایات باشه، روایات در حقیقت تأکید سیره اوغلاست، امضاء سیره اوغلاست، روایات تأسیس نیست. بنابراین چون شارع در قاعده ید ابتکار خاصی ندارد، تأسیسی ندارد، همان سیره اوغلا را امضا کرده. قدر متیقن از سیره اوغلا هم جایی است که حالت سابقه خلاف نباشد، بنابراین روایات هم مربوط می شود به جایی که حالت سابقه خلاف ندارد. این هم فرمایش مرحوم آغازی. اشکال ما این است که عوامری که از طرف آمر امر کننده صادر میشه و مطابق با عقل یا حکم دیگری قرار میگیرد سه صورت داره. یه وقت هست که این عوامر ارشاد است، ارشاد به حکم عقل یا ارشاد به واقع است. بله، در چنین جایی این اوامر برای ما ایجاد تکلیف نخواهد کرد، مثل اوامر ارشادی در اوامر اطباء. وقتی پزشک گفت که این دارو مصرف کن، یعنی اینو مصرف کنی بهبودی حاصل میشه. اوامر ارشادی که ارشاد به حکم عقله، بله در اینجا تکلیف جدیدی نیست. گاهی اوامر در حقیقت بیان امر دیگری است، اینجا هم تکلیف جدیدی نیست. مثلا پدر به فرزندش گفت سله، این تکلیف جدیدی نیست، همان دستور شارع رو به فرزندش اعلام کرده. اما گاهی این امر مطابق است با یک امر دیگری و تأکید یا امضا نیست، بلکه تأسیسه. مانعنوی از همین قبیله. مثلا در حسن قبح عقلی که عقل حکم میکند به قبح ظلم یا حسن عقل، اگر شارع به بندگان خودش دستور به عدل داد، این گرچه مطابق عقله اما این تکلیف مولوی است، نه تکلیف و امر ارشادی، و الا مخالفتش معصیت تلقی نمیشه، چون امر ارشادی اگر اتیان نشود معصیت نکرده، عقاب نداره. در حالی که اگر کسی خطاب امر به عدالت رو اتیان نکند یا نهی از ظلم رو اطاعت نکنه، معصیت کرده و عقوبت داره. پس بنابراین گاهی اوامر مطابق با عقل یا سیره عقلا خواهد بود و تأسیسی هم خواهد بود. مورد ما از این قبیل. مرحوم نائینی می‌فرماید دلیل این که قاعده ید باید در جایی حجت باشد که حالت سابقه خلاف نباشد، دلیل این است که موضوع قاعده ید عبارت است از شک و شبهه. بنابراین وقتی حالت سابقه هست با استصحاب شک و شبهه برداشته شده، پس جای قاعده ید نیست. این هم فرمایش مرحوم نائینی است که در فوائد الاصول بیان کرده. منظور مرحوم نائینی این است که طبق ادله قاعده ید که سیره و روایاتی است که قبلا این روایات رو اشاره کردیم، موضوع قاعده ید عبارت است از جایی که شک در ملکیت وجود دارد، پس موضوع قاعده ید مال مشکوک الملکیه است. حالا این مال مشکوک، مال مشکوک الملکیه، تحت یک یدی واقع شده. اینجا قاعده ید ملکیت این ذلیت رو ثابت میکنه. حالا اگر قبلا حالت خلافی بود، یعنی علم به غیر ملکیت بود، یعنی علم به امانیت یا قصبیت این مال بود، استصحاب برای ما این شک رو برداشته. استصحاب میکنیم قصبیت رو یا امانیت رو، بنابراین دیگه شک در ملکیت نیست، بنابراین جای قاعده ید نخواهد بود. به عبارت دیگر اینجا استصحاب وارد است در قاعده ید. اینم فرمایش مرحوم نائینی. ببینیم جواب این فرمایش چیه و بعدا دیگه انشاءالله.